یعنی میفهمند که بعد از قتل خلیفه سوم تو اون فضای ملتهب جامعه کسی که اونجا سعی کرد که میدونداری بکنه، گرا بده به مردم یا انگیزه بده به مردم که دعوت کنن از امیرالمومنین برای قبول خلافت، جناب عمار بود.
قدم اوله و
یعنی یک شخصیت ویژه در یه شرایط خاص تونسته نقش آفرینی بکنه،
به شرطی که متوجه باشه. اگه خاطرتون باشه این بحث رو مطرح کردیم، ببینید در مورد سعد بن عباده که یه خطایی کرد و اون خطا سبب شد که حتی خودش هم مهره سوخته بشه.
درسته.
من به نظر من اینجا در این ماجرا عمار یه تدبیر، یعنی صبر کرد تا فرصت مناسب. این یه احساس خیلی مهمیه. من تو بحث تقیه هم عرض کردم، تقیه کار نکردن نیست، تقیه اینی که بدونی کجا کار بکنی.
درست.
کسی واقعا فکر نمیکرد که عمار همچی کاری بکنه. بله، یکی از اصحاب رسول خودش مثل بقیه اصحاب کاملا ساکته، کار خودشو انجام داره میده، اما یه جایی در یه فرصتی میبینه الان میتونه آبروشو بذاره وسط، و این آبروشو بذاره وسط نتیجه برمیگرده به سمت دیگه. دقیقاً در سر بزنگا با تدبیر کارشو درست انجام میده.
درست. درست.
این یه حیثه، یعنی یک زاویه از این که به نظر من یه حرکتیه در قصه عقل امنیتی که خوب ظاهراً برگزار شده و دقیق بوده.
بله، در شروع حکومت ظاهری امیرالمومنین.
این قدم اول. قدم بعد ممکنه یک کسی یه سوالی براش پیش بیاد که چرا امیرالمومنین علیه السلام مثلا به مقتضای سیاست و اینها عمل نکردن که دل مردم به دست بیارن. مثلا شاید تو این ساختار عقل امنیتی که ما تو ذهنمون بیاد اینی که خب مثلا بعضی جا باید یه جوری مردم رو همراه خودمون بکنیم،
یا به قول امروزی بعضی خواص رو برای خودمون نگه داریم، بعضی امتیازات ولو پشت پرده به اونا بدیم اینا با ما بمونن. این شدت تاکید امیرالمومنین بر اجرای عدالت برای چی بوده؟
این نکته مهمی است. ببینید توی به باور من یکی از اصولی ترین قواعدی که در عمل ما هست اینه که از خط و مرز دین و حلال و حرام نباید خارج بشیم.
بله.
این که نتیجه چه می شود، پس چه جوری توجیه کنیم کار رو، یا به اصطلاح معروف هدف وسیله رو توجیه کنه، اساسا در کار امیرالمومنین نیست.
درست.
من اگر بخواهم کاری انجام بدم دقیقاً رو موازین دین خدا حرکت میکنم.
بله.
انتخاب افراد بر محور شایسته سالاری است، نه بر محور اینکه این رفیق منه، از خواص جزء برگزیدگانه. این کار رو امیرالمومنین انجام دادن برای اینکه یه نکته مهمی رو یاد دادن که اگر شما قرار هر کاری انجام بدید در این قصه عقل امنیتی، سیاسی بازی نیست به اصطلاح ما.
درست.
این نیستش که صرفا منافع شخصی خودم رو بخوام ببینم. نه، خط عمل به دین خداست،
فرمان الهی، سنت پیامبر اکرم.
این نکته مهمی است که باید نسبت بهش توجه بکنیم، برای اینکه ما گاهی اوقات گمان میکنیم که اگر بخوایم به عقل امنیتی عمل کنیم، چه تو زندگی شخصیمون چه تو زندگی اجتماعیمون، باید چشم بپوشونیم به بعضی از حرام حلال.
درست.
نه، دستور دین ما عمل به همون حلال و حرامه، بشناسم و مرتبه خوب پیش برم.
یا مثلا فکر میکنی باید چند چهره باشیم، در محیط‌های مختلف به شکل‌های گوناگون باشیم، مثلا در محیط کار یه جوری، در محیط خانواده یه جوری، در فضای مثلا هیئت و مجامع مذهبی مثلا یه تیپ و یه نوع روش و یه نوع مرام، و یا مثلا باز زندگی فضای مجازیمون گاهی خیلی متفاوته. این چند چهرگی یا چند نقاب داشتن نیست، بلکه یک نوع زیرکیه، بنی بر مدار دستورات خدای متعال مقتضای هر محیطی. بله، ممکن آدم شرایط رعایت بکنه، اما به هر حال از اون مسیر
اصلی خودشو حفظ بکنه. همینطور.
درست. خب اما امیرالمومنین خیلی تاکیدم بر اجرای عدالت داشتن، این اجرای عدالت رو گرفتن، این که مثلا اگر شما حقی رو حتی در کابین زنانتون باشه من پس میگیرم، یا بعضی کسانی که جرمی مرتکب شده بودن در زمان خلفای قبلی حضرت تأکید داشتن برای اینکه اینا باید محاکمه بشن، اینا برای آدم دشمن میتراشه. یا مثلا فرض کن همین جناب طلحه و زبیر، حضرت هیچ اصلا نه تحویلی گرفتن نه چیزی، و بعد
بله، جهت مهمش هم این بود در قصه اینها و در قصه عدالت. ببینید یکی دیگه از کارهایی که در زمان خلیفه دوم شده بود این بود، خلیفه دوم با تقسیم ناهمگون پول بین مردم یک قشری رو ایجاد کرده بود که اینها شرایط زندگیشون شرایط زندگی خاصی شده بود.
بله
ببینید ماهی 4000 درهم به طلحه میداده در حالی که مثلا هزینه زندگی یک عرض کنم آدم عادی در یه ماه شاید مثلا چند درهم بوده.
عجب فاصله خود خیلی
خود به خود عجیب. وقتی پول زیادی کسی اضافه میاره میره به سمت این که به تعبیر من خونش رو بزرگ کنه، غلام، کنیز، فرق میکنه.
اون زندگی اشرافی به قول امروزی
طلحه در روز حکومت امیرالمومنین یه زندگی اشرافی داشت با 200 تا غلام. حضرت فرمودن که پول غلاماتو من میدم، پول خودتم خودم میدم.
درست.
او توقعش این بود که تمام اون پول رو باید به من بدید.
بله.
من خودم میدونم چیکار کنم. حضرت فرمودن پول غلامات رو من میدم، پول خودتم خرج ضروری و لازم خودتو از بیت المال میدم. این عدالتی که امیرالمومنین داشتن میخواستن دوباره جامعه رو برگردونن، به اصطلاح امروزی عمل جراحی بکنن، دوباره این جامعه رو برگردونن به همون توازن و تعادلی که بوده.
درست.
چرا این شخصیت باید بیشتر از بقیه پول بگیره؟ خرجی که تو داری رو من، افراد رو من میدم، به اندازه خرج خودتم میدم. اینا سبب شد برای اینکه آدمهایی که میخواستن سوء استفاده کنن از قدرت مثل طلحه و زبیر، اینا رو حضرت وارد این دایره نکنن. عملا حضرت دارن نشون میدن که من شما رو راه نمیدم، به خاطری که دیدم شما اینجوری نیستش که روی منافع دینی فقط بخواین بیان همکاری کنین. هر جایی منافع شخصی خودتون باشه همراهید، نباشه عرض کنم که از پشت خنجر میزن.
آجا اگر امیرالمومنین علیه السلام این کار انجام نمیدادن، ما هیچ نمونه، هیچ مثالی از شیوه صحیح حکمرانی اسلامی نداشتیم. اصلا هیچ تعریفی نداشتیم از معنای عدالت، از اون چه که دستورات خلاصه اجتماعی اسلام هستش. چون هر چی میمون و میرسید به ما در زمان ما عملکرد خلفا میشد دیگه. اونا بله. که همش خلاصه خوب و بدش قاطیه با هم. یعنی بنی امیه و بنی عباس چه میراثی گذاشتن، چه آبروی گذاشتن برای اسلام. یعنی امیرالمومنین انگار یه دوره کمتر از 5 سال حضرت این شیوه حکمرانی رو اجرا کردن و کامل دیگه ما هر جا بخوایم مثالی بزنیم از نمونه اداره جامعه توسط امام معصوم، این مثال فراهمه. و بعد چقدر قشنگ متوجه میشیم دوران ظهور رو بر اساس این گذشته. خب این مثال جناب عمار پس یه مثال موفق در استفاده از عقل امنیتی
به نظر من اینطوره.
خب دیگه چه مثال هایی برام میزنید؟
از اون طرف حالا باید بریم و بیشتر بهش بپردازیم. ببینید حالا خطاهای مردم و اشتباهاتی که محروم کرد مردم رو، کار رو به اینجا رسون که امیرالمومنین دعا کردن که خدایا منو از اینا بگیر، بدتر از منو به اینا بذار. تا اینجا حضرت به نفرین پیش بردن ماجرا. اگه باز خاطرتون باشه در قصه عقل امنیتی زوایی که مطرح میکردیم، یه نکتهش اینه که من درست دین رو بشناسم، وظیفه‌مو درک کنم چیه. تو این حیث باید خیلی کار بشه. چیزی که ما میبینیم این وسط اینه که مردمی که دارن میبینن امیرالمومنین علیه السلام به عدالت دارن رفتار میکنن، کار رو به ایشون باید واگذار کنن. خودشون رو آدمهایی در مقابل امیرالمومنین میبینن، خودشون رو به همراه امیرالمومنین قرار نمیدن. دقیقاً اون مغز متفکری که جلوی امیرالمومنین ایستاد در این 4-5 سال معاویه،
بله،
او از همین نقاط ضعف مردم استفاده کرد که یه به واقع معاویه محرک جمل بود.
بله، مغز متفکر شیطانی که
بله به تعبیر امیرالمومنین دارای نکراست نه عقل. عرض کنم که در محرک جمل او بود.
بله.
صفین خودش جنگید، محرک نهروانم بود.
بله.
در حقیقت سه تا جنگی که امیرالمومنین علیه السلام انجام دادن، پشت این سه تا جنگ یک نفر بود
و حتی مقصر در قتل خلیفه سوم هم خود ایشون بود.
او بود
و بعد تازه ادعا کرد که من خون خواهیم
و طراح قتل امیرالمومنین علیه السلام.
بله.
یه تمام این کارا رو انجام داده با یه تدبیری. و این وسط چیزی که اتفاق افتاد اینه که یه عده‌ای به خیال این که بله ما میفهمیم گول ظاهر کارهای معاویه را از طرفی بخورن، گول روش زیرکانه او رو بخورن، افتادن تو این بازی که او درست کرد و تو هر گزینه ایش، تو هر موردیش به یه شکلی مکر کرد و جمعیت رو به مقابله با امیرالمومنین کشون. قدم اولش تصمیمش این بود که به اصطلاح جنگ نیابی بکنه به قول معروف.
بله.
که تحریک طلحه و زبیر بود و عایشه برای اینکه با امیرالمومنین بجنگه.
و موفقم
بود. درگیری جمل درگیری بسیار خطرناکی بود. فتنه جمل واقعا فتنه وحشتناکی بود در امت اسلام.
یعنی برای عموم جامعه خیلی گیج کننده بود.
زن پیغمبر یه طرف ایستاده بود
و اون دو نفری که صحابی بودن،
اصحاب پیغمبر بودن، فامیل هم بودن، بالاخره زبیر پسر عمه پیغمبر بود.
و چه جنایات وحشیانه هم اتفاق افتاد. اون حمله مثلا به
بصره.
بله.
این یه طرف ماجرا. بعد که نوبت به خودش رسید، باز شما فقط نبینید معاویه رو، اگر کسی میخواد شرایط اون زمان رو ببینه، نبینه صرفا معاویه رو به عنوان یه آدم مثلا بیدین. معاویه تظاهر به دینداریش خیلی بود.
درست.
نبینیم به این عنوان که مردم شام فرض کنید که میگفتن بهشون شب روز چهارشنبه نماز جمعه بخونیم و میخوندن. قصه خیلی زیرکانه تر و مدبرانه تر از این حرفا اجرا کرده.
یعنی خال المؤمنینه دیگه، نماد دینداری بود در خطه همینطور. شام
همینطور نماد دینداری بود، تظاهر به دینداری داشت و میبینید دیگه توی جنگ صفین که جنگ رو فرسایشیش کرد.
19 ماه زارن طول کشیده،
خیلی طول کشیده، از سال 36 تا 38 یک سال، بله 6-7 ماه مجموع جنگ طول کشیده. هر روز جنگ نبوده، اما
بله.
هی فرسایشی فرسایشی، هی ایجاد شبهه کردن و بستر رو به سمتی پیش بردن که جالب هم اینه که مردم هم همراهی میکردن. حتی در قتل عمار عمال وقتی به شهادت رسید، اون حدیث تقتل و حفعتون باقیه پیغمبر که پخش شد، گفتن خود علیست. علی اگر این جنگ رو به راه نینداخته بود عمار کشته نمیشد.
این حدیث رو یکم برام توضیح بدین.
حدیث پیغمبر اکرمه که پیغمبر به عمار فرمودن که عمار تو رو فئه باقیه جماعت طغیانگر خواهند کشت. و فئه اگر جماعتی باقیه باشه به تعبیر قرآن، فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي حتی تفیع الى امر الله.
عجب.
یعنی دستور دین که با باقی باید جنگید، باید جنگید تا تسلیم بشه. امیر پیغمبر اکرم تعیین کردن. چنان بازی رو گردون معاویه، نه اون زمان، چندی قبل یه کلیپی داشتم میدم، یکی از همین به اصطلاح مفتیهای این اهل تسنن، دیدم با صراحت داشت میگفت که فئه باقیه علی و اطرافیانش بودن. دو تا جنگ حق علیه اینها شد، یکی ناکام بود، جنگ طلحه و زبیر بود، و یکی هم جنگ معاویه بود که به نفع خلاص خارالمومنین تموم شد و فتنه فئه باقیه برطرف شد.
یعنی همچنان برای عده قبارآلود فضل.
بله ماجر. این خصفه. این بستر تا به نظر من کار بزرگی که دیگه مکر بزرگی که معاویه کرد، قصه قرآن سر نیزه ها بود که اون قصه قصه بسیار عجیبی بود. و همین نفهمیدن مردم در مواجهه با این مسئله کار رو خیلی خراب کرد.